ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دوشنبه 30 شهریور ماه سال 1394 21 سپتامبر سال 2015 میلادی است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 60 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویم. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، یوکیو آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که پیشرفت قابل توجهی درباره تحقیقات بر سر اتهامات مربوط به برنامه احتمالی تولید سلاح اتمی در ایران به دست آمده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، 12 نماینده مجلس در تذکر به وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که به گفته آنان صدها تن از سوی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای نفوذ کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این 12 نماینده خواستار مقابله و برخورد جدی وزارتخانه‌های اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با این به گفته آنان توطئه و تحویل پرونده آنها به قوه قضاییه شدند. این نمایندگان ادعا کردند که یک باند و جریان مخرب صدها نفری به گفته آنها در ایران وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی هستند و با کشورهایی از جمله نروژ، هلند و بریتانیا مرتبطند. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجایی شهر، خواستار پاسخگویی شفاف نهادهای قضایی در مورد مرگ نابهنگام او شد. به گزارش سایت کلمه، این شورای نزدیک به میرحسین موسوی همچنین ادامه روند بازداشت فعالان صنفی کارگری، معلمان و دانشجویان و فشار علیه آنها را محکوم کرد. شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار پیگیری جدی رئیس جمهوری ایران در مورد آنچه همراهی وزارت اطلاعات با بخشی از پروژه‌های سرکوب نامید شده است. در خبر دیگر، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز دوشنبه گفت اعضای اتحادیه اروپا مجبورند تا هنگام اتخاذ یک موضع واحد از خود در مقابل به گفته او تهدید مهاجرت گسترده محافظت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در پارلمان مجارستان سخنرانی میکرد افزود مرزهای ما در معرض تهدید قرار دارد و خواستار احترام گذاشتن اروپاییان به قوانین شد. این کشور در روزهای اخیر با احداث حصارهایی در بخشی از مرزهای خود مانع ورود پناهجویان شده است. در همین زمینه، پلیس ترکیه روز دوشنبه مسیر حرکت حدود 700 پناهجو به سمت اروپا را که به صورت پیاده به سوی مرز یونان راه افتاده بودند مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس در فاصله 50 کیلومتری استانبول مانع حرکت این پناهجویان شد. ترکیه در روزهای اخیر فروش بلیت اتوبوس به پناهجویان را متوقف کرده است. در ایران، شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت فعالان صنفی معلمان در آستانه سال تحصیلی جاری اعتراض کرد. در حال حاضر شماری از فعالان حقوق معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی به اتهام‌های امنیتی زندانی اند. همچنین رسول بداغی که محکومیت 6 سال زندانش در مرداد ماه به پایان رسید، دوباره به 3 سال زندان محکوم شده است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. دعوت میکنم که همراه ما باشید. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرها رو بیشتر میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شامگاهی درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. درهای پارچین در نهایت بار دیگر به روی مدیر کل آژانس گشوده شد. نمونه برداری توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. رئیس جمهوری ایران از برداشته شدن گام‌های اولیه برای کاهش دشمنی ایران و آمریکا سخن می‌گوید. و روابط اقتصادی ایران با جامعه بین‌المللی در پی توافق اتمی، حال هیئت‌های اروپایی در تهران از فرانسه تا لهستان. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله گزارشی تحلیلی درباره روابط ایران و آمریکا باشید، دعوت می‌کنم که تا 8 شب به وقت ایران همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از سفر رسمیش به تهران روز دوشنبه به خبرنگاران در وین گفت که پیشرفت زیادی در زمینه تحقیق پیرامون گذشته برنامه هسته‌ای تهران به دست آمده. یوکی آمانو در این حال گفت که تا پیش از ضرب الاجل روز 15 دسامبر کارهای زیادی برای تکمیل تحقیقات باقی مانده است. مجتمع نظامی پارچین محلی است که آژانس میگوید ایران احتمالاً طی یک دهه گذشته در آن دست به آزمایش‌های نظامی هسته‌ای با هدف ساخت بمب اتمی زده است و تهران این اتهامات را رد کرده، اما با این حال اجازه نداده بود که بازرسان آژانس از این محل نمونه برداری کنند. بشنویم بیشتر درباره این خبرها از همکارم جمشید زند.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنان روز دوشنبه خود تأیید کرد که روند نمونه برداری از پارچین با مسئولیت و نظارت آژانس انجام شده است. همزمان با پایان سفر آقای آمانو به تهران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم به خبرگزاری ایرنا گفت هفته گذشته چند نمونه برداری محیطی از نقاط مشخص در مجموعه پارچین صرفاً از سوی متخصصین ایرانی و بدون حضور بازرسان آژانس انجام شد و در اختیار کارشناسان این نهاد بین‌المللی قرار گرفت. وی تأکید کرد که این نمونه برداری ها با رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مربوطه انجام شد. آقای آمانو هم روز دوشنبه گفت پیش از بازدید او از پارچین، فعالیت‌های مربوط به پادمان در محل مشخصی از این مجتمع به عمل آمد که بخشی از آن نمونه برداری محیطی بود. او با اشاره به انجام نمونه برداری توسط متخصصان ایرانی گفت که آژانس روند نمونه برداری و صحت نمونه ها را تایید می کند. آقای آمانو همچنین گفت این کار با رعایت موازین تثبیت شده راستی آزمایی انجام شده و نمونه های به دست آمده از پارچین به وین منتقل شده تا از طرف کارشناسان آژانس مورد بررسی قرار گیرند. مدیر کل آژانس که در سفر خود به ایران همراه با معاونش از سایت پارچین بازدید کرد گفت در ساختمانی که وارد آن شدند علائمی مبنی بر بازسازی در آن محل دیده میشد. آقای آمانو در گزارش خود به شورای حکام آژانس همچنین با اشاره به فعالیت‌های گسترده انجام گرفته در پارچین در 3 اخیر گفت که این موضوع توانایی آژانس در راستی آزمایی مؤثر را تضعیف می‌کند. بر اساس سند نقشه راه که روز 23 تیر ماه امسال میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس امضا شد، قرار است تا پایان سال جاری میلادی ابهام‌های مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. آژانس در صدد است تا روز 15 اکتبر 23 مهر تمام اطلاعات لازم درباره گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران را گردآوری کند و قرار است یوکیو آمانو روز 15 دسامبر 24 آذر گزارش نهایی خود را به شورای حکام ارائه کند.
مروری بود بر تازه ترین خبرها پیرامون دسترسی آژانس به سایت نظامی پارچین و همچنین نمونه برداری متخصصان ایرانی از این سایت و در اختیار گذاشتن اون به آژانس بین المللی انرژی اتمی. همکارم جمشید زند گزارش میداد. در همین باره گفتگویی داشتیم دقیقی پیش با مارک هیپس، تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین، و از آقای هیپس پرسیدیم که به نظر او چه اهمیتی داره ورود مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات نظامی پارچین.
What will matter is the result of the visit. If آنچه مهم است نتیجه این بازدیدها خواهد بود. اگر این سفر آقای آمانو و معاونش در امور پادمانها تنها برای این بود که نشان دهند همه چیز بر مبنای نقشه راه در حال پیشرفت است، اما هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، این برای کسانی که می‌خواهند همه چیز توافق‌ها به موقع و مرتب انجام شود، راضی کننده نخواهد بود. اما اینکه مدیر کل آژانس و معاونش به ایران و پارچین رفتند و این موضوع را با ایران دنبال کردند، میتواند نشان دهنده این باشد که آژانس عمیقا به تعهداتش بر مبنای پادمان و همچنین بر مبنای سند جامع اقدام مشترک آگاه است. و آژانس میداند که اگر میخواهد به صورت مؤثر مسائل برطرف شود، باید به روندهای مشخص از جمله نمونه برداری ها واقف باشد و احترام بگذارد و هیچ بخش بخشی از زنجیره راستی آزمایی از بین نرود و آژانس به همه اطلاعاتی که احتیاج دارد دسترسی داشته باشد تا در نهایت مشخص شود که آیا از مواد هسته‌ای در تأسیسات نظامی پارچین استفاده شده است یا خیر.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که این نمونه برداری توسط ایرانی ها انجام شده و بازرسان آژانس حاضر نبودند. آژانس هم در بیانیه که منتشر کرده انجام نمونه برداری توسط ایرانی ها رو تایید کرده و اشاره‌ای به حضور داشتن یا نداشتن بازرسان خودش نکرده. این موضوع بسیار در هفته‌های اخیر چالش برانگیز بوده. چه راههایی پیش روی آژانس بوده برای نظارت بر این نمونه برداری ها و اونطور که حال میگه اطمینان از صحت این نمونه ها؟
In the normal way of doing things, the agency in most cases would go to a country and do the sampling.
در وضعیت معمول آژانس به کشور مربوطه می رود و نمونه برداری را انجام می دهد. اما این هم عادی است که مانند نمونه ایران کشور خود نمونه برداری را انجام دهد و به بازرسان آژانس تحویل دهد. این به دلایل مختلف از جمله بیم از آلودگی اتفاق می افتد و اصلا غیر عادی نیست. مهمترین موضوع این است که باید این روند به شکلی انجام شود که بر مبنای قوانین و مقررات آژانس باشد و به آنها احترام بگذارد. اینکه نمونه های برداشت شده قابل استناد و استفاده باشد و آژانس بتواند از این موضوع اطمینان حاصل کند. این موضوعی بسیار حساس است و باید موضوع مورد توافق کشور مورد نظر و آژانس باشد. ممکن است که ایران در مقطعی به جامعه جهانی اطلاعات بدهد که روند نمونه برداری چگونه انجام شده است، اما آژانس اجازه فاش کردن این موضوع را به دلیل محرمانه بودن آن ندارد و علی‌رغم سر و صداهایی که در هفته‌های اخیر علیه آژانس و دولت آمریکا خصوصا شنیدیم، تصمیم برای افشای این روند با ایران خواهد بود.
چرا ممکنه ایران نخواد درباره این اطلاعات و این روند نمونه برداری که در پارچین انجام شده به صورت عمومی اطلاع رسانی کنه؟
دلایلی هست که ایران را به این نتیجه می‌رساند که درباره این موضوع اطلاع رسانی نکند. از جمله اینکه در داخل ایران تندروهایی هستند که مخالف این توافق هسته‌ای و نقشه راه بودند. نظامیانی هستند که از همان اول گفته بودند اجازه بازدید از هیچ تأسیسات نظامی از جمله پارچین را نخواهند داد. و اگر واقعا آژانس آنطور که می‌گوید توانسته باشد به پارچین وارد شود و با ایران در حال همکاری برای حل این موضوعات باشند، خیلی عجیب نیست که دولت ایران نخواهد اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر کند، خصوصا در شرایطی که در ایران و آمریکا این توافق هسته‌ای مورد مناقشات بسیار داغی بوده و این موضوع بسیار حساسیت برانگیز است.
نظر مارک هیبز تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین رو میشنیدید درباره بازدید یوکی آمانو از تأسیسات پارچین و همچنین نمونه برداری متخصصان ایرانی و تحویل اون به بازرسان آژانس. درباره این مسئله اگر نظری دارید یا درباره اخبار و گزارش‌های دیگر ما میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مثل این شنونده‌هایی که با ما تماس گرفتند و الان صدای اونها رو خواهیم شنید با ذکر این موضوع که نظر این مخاطبان رادیو فردا الزاماً با سابدهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر فرزانه، خاطرتون هست مسئله مهم مطبوعات رو به دست خانه ملت نسپردین و خودتون تصمیم گرفتین در موردش. حالا چه اتفاقی افتاده که مسئله به این مهمی در مورد توافق هسته‌ای رو به خانه ملت واگذار میکنین؟ آیا غیر از اینه که توی آینده نمیخواین مشکلی با سپاه و بسیج داشته باشین؟
من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم که شما برمیگردیم که مردم اعتمادشون از ما برمیگرده. واقعا اگه مردم مگه به شما اعتمادی هم دارن؟ مگه شما چه گولی به سر این مردم زدید؟ کاری کردید که مردم لحاظ معیشتی توی زندگی واقعا یک سری صورت خودشونو با سیلی سرخ نگه داشتن.
آقای اوباما فقط به پیشرفت اقتصاد آمریکا می‌نازد. اقتصاد وقتی پیشرفت کنه به طبعی خاص سیدش بهره من داشتن، اکثریت مردم بی بهره باشن، چه فایده‌ای داره؟
با سلام، من میخواستم به این مقامات کشور بگم حالا که شرایطی پیش اومده و سرمایه‌گذارهای خارجی دارن میان ایران، خواهش میکنم زیاد سخت نگیرید. شاید وضعیت بیکاری و تورم کمی بهتر بشه و مردم یه نفسی بکشن. خواهش میکنم مسئولین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی از برداشته شدن گام‌های اولیه برای رفع خصومت بین ایران و آمریکا سخن گفته. هفته گذشته اما رهبری ایران به صراحت مصداق آنچه که او دشمن می‌خواند را آمریکا توصیف کرد. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گزارش پیش رو سعی کرده به این پرسش پاسخ بده که این خبر از اختلاف‌های عمیق در صف‌بندی‌های درون نظام میده یا تنها یک تقسیم کار هست بین چهره‌های نظام جمهوری اسلامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا توافق اتمی را گام نخست کاهش دشمنی ایران و آمریکا دانسته است. آقای روحانی اگرچه تأکید کرده که هنوز راه زیادی برای رفع فاصله میان دو کشور باقی است، اما میگوید که گام‌های نخستین برای کاهش خصومت‌ها برداشته شده. حسن روحانی در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS شعار مرگ بر آمریکا در ایران را علیه سیاست‌های آمریکا توصیف کرد و نه ملت آمریکا. سخنان حسن روحانی در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران با تاکید بر تلاش دشمن برای نفوذ در دستگاه تصمیم ساز و تصمیم گیر نظام گفت منظور از دشمن استکبار جهانی و مظهر کامل آن آمریکاست. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
ببینید اهمیت این که آقای روحانی که حل مسئله هستی آغاز رابطه شدید با جهان، این در تفکر جناح سخت حکومت به خصوص آقای خامنه‌ای امر قابل قبول نیست. آقای خامنه‌ای همچنان معتقد به حفظ تضاد کم شدت با غرب. به طور کلی در داخل حاکمیت ایران اگر آمریکا تمایلش به مصالحه با دولت ایران بیشتر بشه، این شکاف در داخل حاکمیت ایران بیشتر میشه. دو تا سخنرانی آقای خامنه ای هم که به شدت تقریبا توجهش با آقای روحانی بود همین مسئله بود، نفوذ فرهنگی و سیاسی که بعد شدش به اصطلاح معروف سخن خود خطیبان نماز جمعه ایران، این نکته مهمی وسط دست دادن ادامه پیدا خواهد کرد.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن برلین:
هرچه وقت بیشتر میگذره به نظر میرسه که آقای روحانی اون کاندید مطلوب آقای خامنه‌ای برای ریاست جمهوری نبودن و ایشون به اجبار مجبور شده که ایشون رو بپذیره با وقایعی که در 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد پیش آمده بود و پایه‌های مشروعیت نظام به کلی مورد سوال قرار گرفته بود. الان این یک واقعیته که ما با دو جهت، دو خط و دو جناح مختلف در اون نظام روبرو هستیم. این دو سیاست کاملا مختلف هست.
تناقض‌های سخنان و مواضع میان آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی درباره تنش زدایی و ایجاد رابطه با غرب از نظر ادعی یک تقسیم کار سیاسی و نمایشیست و نه اختلافی نظری و جدی که خبر از صف‌بندی‌های واقعی در درون نظام می‌دهد. تقی رحمانی.
ببینید در مورد آقای موسوی و آقای خامنه ای هم میگفتن، آقای خامنه ای گفت آقای موسوی خود شرکت کنه به حسرش چیز شده. اگه این تقسیم کار به این معنات، این تقسیم کارا خیلی جدیه، یعنی مواجهه و کشتار و حسر و زندان خط میشه. نه، واقعیت این تقسیم کار نیست، بلکه سعی میکنن با نقشه های هم بازی کنن تو دنیای سیاست. این امر مرسومیه، منتها برای یک نیروی که خیلی خیلی به مسئله دور نگاه میکنه، یعنی حوادث ایران با تلسکوپ نگاه میکنه، این ممکنه تقسیم کار باشه. اون تحلیلگر از پارادایم جامعه ایران خارجه، در پارادایم دیگه میاندیشه. کسی در بطن جامعه ایران باشه متوجه باشه این تضاد منافع وجود داره.
مهران براتی:
ما از چگونگی تصمیم گیری درون این نظام اطلاع چندانی نداریم. نیروهای واقعا فعال درون نظام، نیروهای تصمیم گیرنده رو تک تک نتونستیم درست بشناسیم. چه مقدار تأثیر گذار هستن در سیاست گذاری؟ به یک باره یک تصمیمی گرفته میشه که 10 سال قبل اصلا ممکن نبوده.
آقای روحانی هفته آینده برای ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود، سفری که رئیس جمهوری ایران در گفتگویش با شبکه CBS احتمال وقوع دیداری با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در آن فرصت منتفی دانسته است.
گزارش همکارم مرتاد قاسمفر رو می شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پس از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، سفر هیئت‌های اقتصادی کشورهای غربی به ایران ادامه دارد. پس از ورود یک هیئت لهستانی به ایران در روزهای گذشته، روز دوشنبه هم یک هیئت فرانسوی متشکل از شرکت‌های اقتصادی وارد ایران شدند. روز دوشنبه در تهران اعلام شد که قوله نفتی فرانسه توتال آماده امضای قراردادهای نفتی با ایرانه. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و پس از امضای توافق برجام در تیر ماه امسال در وین، میزبان هیئت‌های گوناگون از کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، اتریش، چک، اسپانیا و اوکراین بوده است. در پی سفر هیئت لهستانی به ایران در روزهای گذشته، روز دوشنبه هم یک هیئت اقتصادی فرانسه وارد تهران شد و به گفتگو با مقام‌های دولتی و بخش خصوصی ایران پرداخت. در این هیئت فعالان اقتصادی فرانسه در بخش‌های مختلف اقتصادی حضور دارند. هیئت فرانسوی در حالی صبح دوشنبه وارد ایران شد که به گزارش ایرنا، مقام‌های شرکت نفتی توتال فرانسه در روزهای گذشته با مقام‌های وزارت نفت دیدار داشتند. ایرنا روز دوشنبه به نقل از رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نوشت، این شرکت از توسعه همکاری‌های اقتصادی با توتال استقبال می‌کند و شرکت‌های خارجی می‌توانند در زمینه‌های مختلف اکتشاف، توسعه، نگهداشت، تولید و افزایش ظرفیت تولید همکاری کنند. خبرگزاری مهر هم خبر از دیدار وزیر کشاورزی فرانسه با وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. در این دیدار به نوشته مهر، زمینهای مختلف همکاری از جمله تولیدات گیاهی، دام و بهداشت آن، تحقیقات، مسائل اقلیمی و اکولوژی مورد توافق طرفین قرار گرفته است. خبرگزاری فارس روز دوشنبه خبر داد که در این دیدار درباره پروژه تکثیر و پرورش آبزیان در قشم با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و فرانسه هم مذاکره شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره اهمیت سفر هیئت فرانسوی به تهران میگوید:
در ترکیب این هیئت اگر صنایع نظامی رو کنار بگذاریم، نمایندگان تقریبا همه بخش‌ها حضور دارند، به خصوص اونایی که همکاران قدیمی ایران بودند مثل پژو و رنو در عرصه خودروسازی یا آلستام که یکی از مهمترین قوله‌های دنیاست در زمینه انتقال برق و تجهیزات راه آهن، و یا سنوفی در مورد داروسازی، و این فهرست رو میشه ادامه داد. نکته مهم این که شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی هم در این هیئت نماینده دارند. از میان سایر شرکت‌های بزرگ فرانسوی که به بازار ایران علاقه نشون میدن میشه از ویولیا اسم برد در عرصه آب و همینطور شرکت اکور که در کار ساخت و مدیریت هتل تبحر داره. از دیدگاه فرانسوی ها اگر ایران تصمیم بگیره مثل چین در 35 سال پیش دروازه هاش رو بر سرمایه گذاری و بازرگانی بین المللی باز بکنه، به یکی از بزرگترین کانون های ساخت و ساز در سطح جهانی تبدیل خواهد شد. از ایجاد زیربناهای توریستی گرفته تا نوسازی خطوط حمل و نقل ریلی و احیای دریاچه‌های خشک شده. ولی خوشبینی فرانسوی‌ها درباره آینده بازار ایران همراه هست با تردید و بدبینی.
خوشبینی ها درباره سفر سرمایه‌گذاران خارجی در حالی اعلام می‌شود که مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری فارس می‌گوید تا دو مقوله امنیت و منفعت نباشد سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار ایران نمی‌شود و طرف خارجی ابتدا به فکر فروش کالای خود است تا سرمایه‌گذاری در ایران. به گفته آقای پورقاضی باید ضوابط قانونی و مقررات کشور برای سرمایه‌گذاری را آسان کرد و نباید از واردات کالاهای خارجی با کیفیت هراسان بود، چون ورود کالای خارجی به بازار ایران به رغم برخی مخاطرات سبب ارتقای کیفیت تولید داخلی هم می شود.
گزارش همکارم جواد کوروشی را می شنیدید. ساعت 19:26 در ایران هست، 16:56 در اروپای مرکزی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در دور سوم مسابقات جام جهانی 2015 ژاپن امروز برابر استرالیا در یک بازی نزدیک در سه ست 25-27، 25-27 و 22-25 مغلوب شد. تیم والیبال ایران پیش از باخت امروز در مسابقات جهانی 3 پیروزی برابر ژاپن، ونزوئلا و تونس در کارنامه داشت و 5 شکست مقابل آرژانتین، ایتالیا، روسیه، لهستان و آمریکا متحمل شده است. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران بامداد فردا 10th دیدار خود را در جام جهانی برابر کانادا برگزار خواهد کرد. تیم والیبال جوانان ایران هم بامداد امروز در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در مکزیک برای کسب عنوان 11th به مصاف تیم آمریکا رفت، اما در پایان 2-3 مغلوب شد و در میان 16 تیم در مکان 12th جهان ایستاد. خبرگزاری ایسنا از این نتیجه به عنوان بدترین نتیجه تاریخ والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان یاد کرده است. از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب 1 دیدار معوقه از هفته 5 در برنامه است که تیان استقلال تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نفت می رود. با توجه به موقعیت جدولی این دو تیم، آبی ها برای رسیدن به پرچم صدرنشینی و نفتی ها هم برای فرار از ته جدول رو در روی هم سفارایی می کنند. در هفته 4 فوتبال باشگاهی اسپانیا دیشب بارسلونا با پیروزی پرگل 4-1 مقابل لوانته با 12 امتیاز صدرنشینیش را حفظ کرد. در جدول لالیگا در پایان هفته 4 بعد از بارسا، رئال مادرید، ویارئال و سلتاویگو هر سه با 10 امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رتبه های 2 تا 4 ایستادند. در بوندسلیگای 1 آلمان دیشب در آخرین بازی هفته 5 بورسیا دورتموند با 3 گل بایر لورکوزن را تسلیم کرد و با 15 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. بایر مونیخ هم با 15 امتیاز اما به دلیل معدل گل کمتر بعد از دورتموند در رتبه 2 جدول قرار دارد. و فرانچسکو توتی بازیکن صاحب نام تیم فوتبال آسر روم ایتالیا دیشب با به ثمر رساندن یکی از گل‌های تیمش در مسابقه برابر ساسولو به رکورد بی‌سابقه 300 گل زده برای رومی‌ها رسید. آسروم دیشب با تساوی 2-2 مقابل ساسولو در رتبه چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در ایران هست. شامگاه دوشنبه 30 شهریور ماه 1394، 21 سپتامبر سال 2015 میلادی. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله از هفت شب در ایران همراه ما شدید و اگر که احتمالاً همکنون به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ که همکنون در اون ساعت 5 عصر است پذیرا باشید. این مجله برخلاف معمول 30 دیگر ادامه خواهد داشت و در ادامه شنونده گزارش‌های تحلیلی و همچنین برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما پیش از همه این برنامه ها و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که پیشرفت قابل توجهی درباره تحقیقات بر سر اتهامات مربوط به برنامه احتمالی تولید سلاح اتمی در ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که پس از سفر به ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین سخن می‌گفت، افزود با این همه هنوز کارهای زیادی پیش از تحقیقاتی که باید تا 15 دسامبر یعنی 24 آذر ماه انجام بگیرد باقی مانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا این تاریخ نتیجه تحقیقات خود در مورد برنامه اتمی ایران را به شورای حکام این نهاد ارائه کند. پلیس ترکیه روز دوشنبه مسیر حرکت حدود 700 پناهجو به سمت اروپا را که به صورت پیاده به سوی مرز یونان در حرکت بودند مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس در فاصله 50 کیلومتری استانبول مانع حرکت این پناهجویان شد. ترکیه در روزهای اخیر فروش بلیت اتوبوس به پناهجویان را متوقف کرده است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز دوشنبه گفت اعضای اتحادیه اروپا مجبورند تا هنگام اتخاذ یک موضع واحد از خود در مقابل به گفته او تهدید مهاجرت گسترده محافظت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در پارلمان مجارستان سخنرانی می کرد افزود مرزهای ما در معرض تهدید قرار دارد و خواستار احترام گذاشتن اروپاییان به قوانین شد. این کشور در روزهای اخیر با احداث حصارهایی در بخشی از مرزهای خود مانع ورود پناهجویان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اما در ابتدای این بخش دوم از مجله شامگاهی گزارشی بشنوید درباره آمار تصادف‌ها در ایران. به گزارش روزنامه اعتماد در روز دوشنبه 30 شهریور امروز طی 3 روز در این ماه میانگین مرگ در جاده‌های ایران 33 تن بوده است. پلیس راه واژگون شدن اتومبیل به دلیل خواب‌آلودگی راننده و سرعت غیرمجاز را علت عمده این تصادفات مرگبار اعلام کرده. بشنویم بیشتر از شیرین فامیلی.
روزنامه اعتماد روز دوشنبه 30 شهریور ماه گزارش داده که در طی 3 روز پیش از این تاریخ 1300 تصادف جاده‌ای در ایران رخ داده که در آن 100 نفر کشته و 1700 تن دیگر مجروح شدند. بر اساس این گزارش، به گفته پلیس راهنمایی و رانندگی، شهریور ماه پرتلفات ترین ماه جاده های ایران نام گرفته است. در سال جاری، به رغم اینکه در ابتدای شهریور ماه تصادفات کاهش یافته بود، اما طی 3 روز تصادفات و مرگ ناشی از آن افزایش یافته که به نوشته روزنامه اعتماد برای مجموعه پلیس راهور در ایران نیز نگران کننده است. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، به رادیو فردا میگوید:
گزارش‌های نیروی انتظامی، یعنی راهنمای رانندگی و پلیس را نشون میده که حداقل در 70% موارد اشتباهات انسانی، در حقیقت به زبان ساده‌تر تخلفات، باعث میشه که این تصادفات رخ بده. ما در همه رده‌های سنی تخلف بالایی داریم. اینو هم جریمه‌هایی که صادر میشه، یعنی بر جریمه‌ها که صادر میشه تو نیروی انتظامی نشون میده و هم تعداد تصادفات که اتفاق میفته.
خبرگزاری مهر در مرداد ماه گذشته با استناد به آمارهای سازمان پزشکی گزارش داد که در سال گذشته حدود 17,000 تن در جاده های ایران کشته شدند که میانگین روزانه آن 48 تن می شود. گرچه به گفته پلیس راهنمایی رانندگی ایران، جاده های غیر استاندارد، عدم رعایت قوانین رانندگی، خواب‌آلودگی راننده و تخطی از سرعت مجاز از دلایل عمده تصادفات محسوب می شود، اما آنگونه که مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل به رادیو فردا می گوید، دلایل مهم دیگری هم در وقوع اینگونه تصادفات نقش دارند.
استفاده از ماشین شخصی در ایران بسیار رایج‌تر از کشورهای پیشرفته است. مدت زمان حرکت خودروها در مقایسه با اروپا رقم بالاییه، بنابراین تلفات ما و تصادفات ما یه رابطه تنگاتنگی با میزان بهره‌گیری از خودرو در همون نوع شهری و بین شهری داره. این خیلی بزرگترین مشکلاتی در ایران هست اینه که تجارت با وسایل نقلیه شخصی قاطی شده، یعنی ما بهره برداری از خودرو شخصی برای هدفهای بازرگانی بزرگترین مانع موفقیت نیروی انتظامی در کاملا متوقف کردن این تخلفات و تصادفاته. بیشتر ماشین هایی در جاده ها تردد زیاد دارن یا در سطح شهر تردد زیاد دارن، یعنی در طول روز بیش از 10 ساعت کار میکنه، ماشینای شخصی هستن که مسافرکشی مشغولن. اگر نیروی انسانی بتونه که مسافرکشی‌ها رو از جاده‌ها حذف بکنه، من فکر می‌کنم بزرگترین گام است که شاید بتونه یه مرتبه کاهش بسیار چشمگیری در تعداد تصادفات، تخلفات و تلفات رانندگی به وجود بیاد.
یکی از طرح‌های پلیس راهنمایی رانندگی در سال جاری، کنترل جاده‌های درون و بیرون شهری از طریق نصب دوربین‌های ثبت تخلف است. به گزارش روزنامه اعتماد، موسی امیری، جانشین رئیس پلیس راهور در ایران، گفته است که در حال حاضر 400 دوربین در 30,000 کیلومتر از جاده‌های ایران نصب شده است. با این وصف، پلیس راهنمایی رانندگی برای جلوگیری از تصادفات در جاده ها از راننده ها می خواهد که علاوه بر رعایت سرعت مجاز، اگر خسته هستند، حتی اگر در فاصله کمی از مقصد قرار دارند، توقف و استراحت کنند.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
19:38 در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دوم اون هستید. در این روزا که همچنان پس از 2 ماه که از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای میگذره، همچنان مسائل مربوط به این توافق بسیار داغه و هنوز این توافق اجرایی نشده، گمان زنی هایی درباره تأثیر اون بر احتمال از سرگیری روابط ایران و آمریکا مطرح میشه. این موضوع محور گزارش تحلیلی پیش روست که همکارم حسین قویمی اون رو تهیه کرده.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
Mm-hmm.
توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دو جانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست‌های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام‌های دو دولت زمینه‌ساز حدس و گمان‌هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشم‌انداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا و هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار قوی و مهمی در ساختار قدرت ایران، اونهایی که به بیت رهبری آیت الله خامنه‌ای متصل هستن، اونهایی که در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هستن، بالاخره یک بخش بسیار مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی ایران در این 37 سال اخیر هویت خود را با یک هویت انقلابی، یک هویت ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ساختار بین‌المللی تعیین کرد. به خاطر همین در آینده نزدیک گشایش عجیب و غریبی نخواهم دید. اما این دلیل بر این نمی‌شود که خصومت‌های این دو کشور در بعضی از مسائل موضعی و بعضی از مسائل منطقه‌ای کمتر نشود. بالاخره بر کسی پوشیده نیست که ایران و امریکا هر دو داعش، این دولت اسلامی در عراق و شام، را به عنوان یک خطر و تهدید بزرگ برای خود می‌بینند. همونطور بی‌ثباتی در عراق و بی‌ثباتی در افغانستان رو هر دو این قدرت‌ها، هم قدرت بین‌المللی مثل آمریکا و قدرت منطقه‌ای مثل ایران، این رو خطر برای خود می‌بینند. از آن طرف اما بالاخره سر مسائل دیگر منطقه‌ای اختلافات گسترده و عمیق دارد. سر یمن، سر مسئله اسرائیل و فلسطین و لبنان، همونطور که الان می‌بینیم ایران دارد فشار می‌آورد پشت پرده به دولت بشار اسد برای اینکه با مخالفین، هر چند مخالفین غیر مسلح، هر چند مخالفینی که ممکنه نقش عظیمی در این انقلاب در سوریه نداشته باشن، ولی با این وجود همین که صحبت از تقسیم قدرت آقای اسد با کسای دیگه هست، نقش بزرگی است. از اون مهمتر فشار ایران بود که در این یک ماه اخیر بعد دولت آقای حیدر العبادی باعث دست زدن ایشون به یک سری اصلاحات بزرگی بود.
از سوی دیگر در ایران داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، چشمنداز روابط احتمالی بین ایران و آمریکا را از منظری دیگر می‌بیند.
من فکر میکنم حوادث منطقه دیکته کننده این است که ایران و آمریکا در آینده نزدیک در هر حال روابط مثبتی رو در پیش بگیرند. گذشته از اینکه آیند همین مذاکرات برجام خودش اثر مثبتی داشته، شرایط منطقه هم اقتضا میکنه که در آینده یک نوع همسویی موازی مطالب و منافع دو کشور پدیدار بشه و هم زمینه ساز میشه که ایران و آمریکا در آینده یه روابط نسبتا مثبت و سازنده ای و حتی روابط دیپلماتیک رو بتوانن انجام بدن. جمله یکی از برداشتن تحریم ها این است که جلب سرمایه خارجی و
انتقال تکنولوژیه. خب بر برخی از تکنولوژی های خاصی است که در هر حال آمریکا انحصارشی داره و به علاوه این شرکت های جوین ونچر هم که در حال آمریکا سهام داره سبب میشه که اگر آمریکا نظر مساعد نداشته باشه اونها نتونن اون فعالیت نظر انجام میدن و بنابراین بهبود رابطه ایران آمریکا و جذب سرمایه خارجی عمدتا از لحاظ انتقال تکنولوژی در انحصار آمریکا و یا اگر به صورت جوین ونچر با شرکت های دیگر اروپایی و ژاپنی در حال آمریکا می تواند اگر شرایط متفاوتی باشه به استفاده اونها در ایران جلوگیری کنیم. ولی من فرایند می بینم که مصالح و منافع هر دو کشور اقتصادی در عرصه اقتصادی و مالی بتوانند روابط مثبتی سازنده رو در پیش بگیرند به دلیل نیازمندی که به خصوص وجود داره در سوی ایران.
در همین حال کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی